روز هوای
روز هوای زمین
گمشکو از هوا بگذاریم. روز زمینه؟
روز زمین خوری؟
میر آقا تو رو میگفتن که بسیار باهوش هستی. گوش کو خوب خواه. روز زمین پا
روز زمین پاکستان
دیگه عصبی می شما. روز زمین پا
روز زمین پا پل پلک
هم روز داره میر آقا؟
چرا نداره؟ ما روز داریم پل پلک نداشته باشه؟
آدم از دست تو و میرچمن دیوانه میشه به خدا. امروز روز زمین پاک است.
روز زمین پاک.
بله.
فهمیدم روز زمین پاک است امروز.
بله روز زمین پاک است. بله. تو که شاعر هستی و شعرهای خوب میخوانی برای این روز شعر داری؟ کدام شعر
میه؟ که تو ندارم. کردینی شعرم پوره است.
خب آفرین.
بکشم از موبایلم کردین.
آه بکش بخون.
گوش کنید. واو حواله کن دوسه در جنجال غلط نموده زمین خورده او شکر خورده اگر که میر چمن خورده بود پروایی نداشت چون جلوی نامش زرد در خورده
خب از سعدی یاد گرفتی
نامش اگر رها بکنی چند روز خانه خیش را خبر شوی که عجب خانه را نفر خورده
اون را اضافی نبود
اونجا؟ نه عجب خانه را نفر خورده نه
اونجا خیش را
اون را او طرف را او طرف را اینجا
خب اثر بخون حالا
اگر رها بکنی چند روز خانه خیش خبر شوی که عجب خانه را نفر
راست میده و را زمانی بعد شده
چگونه هزم توانند آن زمین خاران یا خارک زمین خانه ما را که بی پدر خورده چگونه کر نشد اشتهای آن مردک چگونه از من مفروکی در بدر خورده
واقعا آن زارش
چگونه از من مفروکی در بدر خورده
زارش شد
شورش شود
حالا گریه نکو خیره برم گریه
گرفت میرچمن هم نیست که من یک چاکلیت مکلیت چای ما میوم
گریه گرفت برو که با
بریم با مال خودم
میراقا ما جیگر خون کرد با این شعر خود دیویه کدام برامد از استودیو حال ما منقلب شد خب خیر انشالله که او طرف باز همکارا هوایش دارن بریم یک چند تا پیامک بخونیم حدیثه موسوی از مزار شریف گفتن سلام ما بهار را خیلی دوست دارم عطر شکوفه و گل همه جا را پر کرده اما هوای دل ما دختران هیچ خوب نیست ما مثل یک پرنده هستیم که ما را در قفس کردن محمد میرزایی از غزنین گفتن سلام تشکر از برنامه روی موج جوانی و از رادیو دریم یک زمستان سرد و سخت را تیر کردیم برای مردم افغانستان بهار فصل بسیار خوب است خدا کنه که دل همه هموطنایم مثل بهار پرتراوت باشه
وضعیت منطقه‌ای که ما فعلا زندگی میکنیم نسبت به پاکی و ناپاکی هوا متوسط هست یعنی نه زیاد پاک است و نه هم زیاد آلوده هست خصوص در این ایام بهار که یک پیام خیلی خوب هم برای ما داره یعنی در هوای بهاری کمی هوا پاکتر و صافتر است چرا چون تمام درختان رنگ سبز را برای خود میگیرند و زنده میشوند و همین قسم بعضی از افراد کمک میکنند در نهالشانی و نهال غرس درخت زیاد میشه و یک پیام خیلی خوب است یعنی ما با نهال شوندن میتونیم این هوای خود را نجات بدیم
محمد یونس نظری از هرات گفتن کافی است دلت بهار باشد از اشک تو سبز میشود خار از خنده تو آب میشود برف در دشت تو لانه میکند سار تقدیم برای موج جوانی فرید احسان از قندوز گفتند بهار را ببین چگونه جوانه میزند، شکوفه میدهد، تو هم سبز شو، بهار ادامه لبخندهای تو خواهد بود. تقدیم به روی موج جوانی. تشکر میکنیم از تک تک شما دوستان عزیز که همراه ما هستین. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
قبلا درباره محبوبیت حرف زدیم و گفتیم که خانه بعضی ها قلب دیگران هست. فکر میکنین مصالح این خانه از چیست؟ حدستان درست هست. خشت هایش از محبت، شناماسه و گچ و آهکش از همدلی و معماریش هم بر اساس نقشه صداقت هست. خانه بعضی ها در قلب دیگران خیلی زود ساخته میشه. خانه بعضی هم خیلی طول میکشه تا درست شود. بعضی ها هنوز خانهشان سر نرساندن که از پایه خانه خراب میشه. بگذاریم رفتار ما تعیین میکنه که در قلب دیگران خانه داریم یا نه و این خانه چقدر استحکام داره. امام علی علیه السلام میفرمایند با مردم آنگونه معاشرت کنید که اگر مردید بر شما اشک ریزند و اگر زنده ماندید با اشتیاق به سوی شما آیند. خانه شما که در قلب ما بسیار مستحکم و بزرگ هست، امیدوار هستیم که خانه ما هم در قلب شما عمیق قسمی باشه. خیلی دوستتان داریم یاران همیشگی، جوانهای خوشدل و پاک دل و باصفا و جوان دلهای مهربان. روز و روزگار را بر وفق مرادتان میخواییم. در پناه خداوند مهربان باشید تا حضور دیگر بدرود.
شما بهتر می دانید. بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن ما حالم خوب نیست و افسرده هستم، اما هیچ وقت از خودمان نپرسیدیم که چرا آدم ها افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بی‌توجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارهای توجه‌آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سر صدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانی است تحسین و تشکر خانواده خدا نمیبینه. بیایم آدمای اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپای دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیایم تا دل نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا رو نمیدانم. شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
قدردانی فرمانده کل قوای ایران از عملکرد همراه با تدبیر نیروهای مسلح در حوادث اخیر. آغاز تحویل دفترچه‌های اقامت و سپرده‌گذاری مهاجرین در خراسان رضوی و طالبان خواستار تعامل خوب با کشورها و تقویت رابط بر مبنای احترام متقابل هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند نیروهای مسلح چهره خوبی از توانایی ها و اقتدار خود و همچنین چهره ستودنی از ملت ایران به نمایش گذاشتند و ظهور قدرت اراده ملت ایران در عرصه بین المللی را به اثبات رساندند. حضرت آیت الله خامنه ای امروز یک شنبه در دیدار جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ایران با تبریک روز ارتش و همچنین سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرمودند: دستاوردهای اخیر نیروهای مسلح موجب ایجاد احساس شکوه و عظمت درباره ایران اسلامی در چشم جهانیان و ناظران جهانی شده است. حضرت آیت الله خامنه ای با قدردانی از لحاظ شدن تدبیر در اقدامات نیروهای مسلح گفتند: حوادث گوناگون با هزینه و دستاورد همراه هستند و مهم آن است که با تدبیر از هزینه ها کاسته و بر دستاوردها افزوده شود و این کاری است که نیروهای مسلح در حوادث اخیر به خوبی انجام دادند. ایشان با قدردانی از تلاش ها و فعالیت های سپاه، اردو و نیروهای انتظامی، نیروهای مسلح را به استمرار تلاش و حرکت برای مواجهه با دشمنی ها و دشمن ها با تکیه بر نوآوری و ابتکار توصیه و خاطر نشان کردند. یک لحظه هم نباید متوقف شد، زیرا توقف به معنای عقبگرد است. بنابراین باید نوآوری در تسلیحات و شیوه ها و همچنین شناخت روش های دشمن همواره در دستور کار باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه حیثیت ملت ایران باید در چشم دنیا برجسته باشد افزودند: ضمن شناسایی استعدادها و نیروهای توانمند و خلاق به خداوند متعال حسن ظن داشته باشید و به او توکل کنید و بدانید که وعده خداوند در دفاع از مؤمنین حتمی و تخلف ناپذیر است. رژیم صهیونیستی دوشنبه اول آوریل 2024 در اقدامی تروریستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمله کرد که منجر به شهادت 7 نفر از مستشاران ارشد نظامی ایران شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوای ایران اقدام تل‌آویو را حمله به خاک جمهوری اسلامی ایران عنوان و تأکید کردند رژیم صهیونیستی تنبیه خواهد شد. در پی این رویدادها بامداد روز یکشنبه 14 آوریل 2024 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات تنبیهی وعده صادق با فیر پهپاد و راکت به سوی سرزمین‌های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. ادامه خبرها. دفترچه‌های اقامت طرح سپرده‌گذاری و ساماندهی سرمایه‌های خرد اتباع خارجی در خراسان رضوی رونمایی شد. اولین دفترچه‌های اقامت صادر شده ویژه طرح سپرده‌گذاری و ساماندهی سرمایه‌های خرد اتباع خارجی طی مراسمی با حضور مسئولان، با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی رونمایی و به شماری از اتباع خارجی تقدیم شد. حسین شرافتی راد، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در این مراسم گفت: تنها طرح قانونی و حمایتی اتباع در ایران طرح سپرده‌گذاری است که به ابتکار سازمان ملی مهاجرت و همکاری مشترک شرکت زنجیره تامین دانش و بانک ملی ایران طرح این طرح اجرایی شده است. آقای شرافتی راد:
خب همونطوری که اشاره کردید، کار ساماندهی مهاجرین و اتباع افغانستانی یکی از سیاست‌های جدی سازمان ملی مهاجرته که در سال گذشته و امسال در دستور کار قرار داره و داره انجام میشه. به نوعی هم ساماندهی هم خدمت به اتباع و نیازهای ضروری اونا جز سیاست‌های ماست. یکی از طرح‌هایی که در سازمان ملی مهاجرت خب ابلاغ شد و تفاهم نامه شد همین این بحث سپرده‌گذاری اتباع افغانستانی دارای برگ بازشماری و سرشماری هست که حدود 160 هزار نفر ما در خراسان رضوی داریم و نزدیک 50 هزار خانوار میشه. تا الان هم که از تب حدود 3-4 ماه داره میگذره، حدود 20 هزار سرپرست خانوار در این طرح شرکت کردن و سرمایه گذاری کردن. خب مزایای بسیار خوبی داره این تر. بحث بیمه درمانیه که مهمترین نیاز اتباع و مهاجرینه برای سلامت و درمانشون، توسط سه شرکت بیمه کار انجام میشه. بحث اشتغالشون، بحث تردد و اقامتشون، اینا نیازهای ضروری مهاجرین و پناهندگان عزیزه که با شرکت در این تر میتونن با دفترچه سپرده‌گذاری دفترچه اقامت 6 ماهه بگیرن و 6 ماه هم تمدید میشه و استان خراسان رضوی هم الحمدلله پیشتازه در این قضیه و تا به حال کار خودشو داره در دفاتر کفالت با مراجعه عزیزان انجام میده و دیروز این اولین سری دفترچه های اقامت ویژه‌شون واصل شد از مرکز که در حال تحویله و نمادین هم تعدادی از عزیزانو تحویل دادیم دفترچه هاشونو و مابقی هم در حال تحویله و سری دوم صدور دفترچه ها هم در حال تحویل به استان. کار تحویل دفترچه ها با سرعت داره انجام میشه. من خواهشی که دارم از شنوندگان عزیزی که شامل این طرح میشن، میخوام که در این طرح شرکت کنن و انشاءالله بتونن بخشی از خدمات مورد نیازشون، مخصوصا بحث اشتغال و بیمه و خدمات درمانیشون رو انشاءالله مرتفع. در خصوص حالا ابهاماتی هم شاید سوال داشته باشن که این پول، این مبلغی هم که سپرده گذاری میکنن در حساب خودشونه، دفترچه بانکی تحویلشون میشه و هر زمانی هم که قصد برداشت پولشون داشته باشن میتونن بیان دفترچه‌شون رو تحویل بدن و بخوان از کشور خارج بشن پولشون رو بگیرن و برگردن برن افغانستان و هیچ مانع و مشکلی نخواهند داشت. ولی این کمک میکنه به توسعه زیرساختهای اشتغال، خدمات بالاخره اقتصادی و بسترهایی که در استان براشون فراهم میشه که بتونن مشارکت اقتصادی داشته باشن و بخشی از نیازهای اقتصادیشون و اشتغالزاییشون مرتفع میشه. این هم مورد توجه عزیزان حتما قرار بگیره. هر گونه خبری رو در خصوص این تر فقط از کانال اداره کل اتباع و رسانه های قانونی و سایت های قانونی و معتبر که از سوی سازمان ملی مهاجرت باشه و اداره کل اتباع عزیزان مستند میتونن دریافت کنن.
شرافتی را درباره تبدیل کارت‌های آمایش با کارت‌های هوشمند نیز گفت. کارت‌های هوشمند در حال صدور است تا تحویل استان شود و تا این لحظه حدود 100 هزار کارت تحویل داده شده است.
کارت‌های هوشمند در حال صادر و تحویل استان میشه. تا الان که در خدمت شما هستیم حدود 100 هزار کارت هوشمند از حدود 350-60 هزاری که شامل حالشون میشه، 100 هزارش تحویل شده و نوبتدهی میشه در دفاتر کفالت. عزیزان کارتاشون رو میتونن با تماس و نوبتی که بهشون داده میشه کارتاشون رو برن تحویل بگیرن. کارت هوشمند هم دیگر سیاستیه که سازمان ملی مهاجرت برای کامل شدن خدمات عزیزان مهاجرین داره انجام میشه و این هم خودش باز خدمات ویژه‌ای رو با داشتن کارت هوشمند، بحث شماره حساب و شماره تلفن و کارت بانکی و همه اینا شامل حالش میشه و به نوعی خدمات زیادی که در آینده هرچه پیش بریم باز خدماتش باز میشه براشون و انشاءالله میتونن بهره مند بشن.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
بخش خبری ساعت 6 رادیو دری را تقدیمتان می‌کنیم. وزیر امور داخلی حکومت طالبان با صراحت با پذیرش خواسته های جامعه جهانی در حوزه آموزش و برقراری حکومت فراگیر مخالفت کرد. سراج الدین حقانی در دیدار با شماری از افغانستانی های مقیم کشورهای اروپایی افزود این گروه خواسته دیگران را برای مساعد کردن اوضاع تحصیل و تعلیم نمی پذیرد و اضافه کرد بحث تعلیم مربوط به ما و فرزندان ماست و هیچ کسی دلسوزتر از ما بر فرزندان ما نیست و ما خود زمینه آن را فراهم خواهیم کرد. وزیر داخلی طالبان همچنین با اشاره به تاکید جامعه جهانی بر شکلگیری حکومت فراگیر در افغانستان اضافه کرد در مورد نظام همشمول و این گونه بحث ها دنیا باید این حقیقت را بپذیرد و به آن عادت کند که افغانستان یک کشور مستقل است و همانطور که در امور داخلی کشورهای دیگر مداخله نمی کند، این را هم نمی پذیرد که دیگران به او دستوراتی دهند که با حاکمیت ملی این کشور همخوانی نداشته باشد. حقانی اظهار کرد افغانستانی ها پس از چند دهه مبارزات سخت و نفسگیر با اهداف اساسی خود که آزادی مالکیت وطن و نظام طالبانی بود رسیدند و باید از فرصت های به وجود آمده برای آبادی و ترقی کشور استفاده کنند. وی با بیان اینکه طالبان با دنیا رابطه مبتنی بر احترام متقابل می خواهد گفت درهای حکومت بروی همه خیرخواهان باز است و حکومت طالبان برای حل مشکلات افغانستان به تلاش خود ادامه خواهد داد. این اظهارات وزیر داخلی طالبان در حالی مطرح می شود که در بیش از دو سال گذشته نمایندگان کشورها و سازمانهای بین المللی بارها بر لزوم حل مشکل تحصیل دختران افغانستانی و تشکیل حکومتی همه شمول در این کشور تاکید و این مطالبات را پیش شرط بر رسمیت شناختن حکومت طالبان اعلام کردند. بانک جهانی اعلام کرده که آینده اقتصاد افغانستان به دلیل عدم رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش کمک‌های خارجی تاریک است. بانک جهانی هشدار داده است که رکود اقتصادی در افغانستان حداقل تا سال 2025 ادامه داشته و این امر میزان فقر و بیکاری را افزایش خواهد داد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
بانک جهانی اعلام کرده است که آینده اقتصاد افغانستان به دلیل عدم رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش کمک‌های خارجی تاریک است. بانک جهانی با نشر گزارشی گفته است که تولید ناخالص داخلی در افغانستان در سال 2021 تا 20.7% و در سال 2022 تا 6.2% کاهش یافته است. در این گزارش گفته شده که فعالیت عمومی اقتصادی در افغانستان محدود بوده، نرخ بیکاری بالا و بخش بانکداری به دلیل محدودیت‌ها در بخش انتقالات بین‌المللی و نگرانی‌ها درباره نقدینگی و بازپرداخت قرض فعالیت غیر عادی داشته است. محمد آصف ننگ آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگه.
میزان بیکاری یک میزان به اصطلاح یک پدیده چندبعدی است که در گزارش کم تحلیل شده. ما قبول دارم که مسائلی که کلیت عامه برش یا عینی برش گفته میشه وجود داره، ولی تحریم ها باعث شده که فقر تجدید شوه، عاید سرانه کم شوه، خروج بیش از 3000 مؤسسه خارجی، مؤسسات امداد و غیره، میزان سرمایه گذاری خارجی، این کلش رو به فرار است، فرار سرمایه.
بانک جهانی در این گزارش خود افزوده که حکومت طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته تلاش کرده تا جلو اقتصاد غیر قانونی را بگیرد و کشت خشخاش را متوقف کند، اما چون نتوانسته کشت بدیلی پیدا کند، دهقانان و سایر مردم در افغانستان با مشکلات زیادی مواجه شدند و کاهش اشتغال، افزایش قیمت‌ها تأثیر شدیدی در سراسر کشور و ویژه در مناطق روستایی گذاشته است. بانک جهانی همچنان گفته که در نزدیک به 3 سال گذشته میزان خانواده‌هایی که درآمد کافی برای تأمین نیازهای غذایی اولیه خود ندارند از 16% به 36% افزایش یافته است. سعید مسعود آگاه مسائل اقتصادی همچنان در این باره میگه.
بعضی گپ‌های واقعیت‌های سیاسی هم در داخل ازی است، ولی بعضی واقعیت‌ها است که از حقیقت‌های ما سرچشمه گرفته و به خاطر رفع از او باید کار می‌کنیم. به خاطر کار باید انجام شود، استراتژی ملی اقتصادی ساخته شود، استراتژی خارجی باید جور شود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما در واکنش به این گزارش بانک جهانی میگوید آینده اقتصاد افغانستان تاریک نیست، بلکه گذشته اقتصاد افغانستان تاریک بود.
نکات مثبتی که راپور بانک جهانی اومده خودش معلومات کننده ازی است که تحرک اقتصادی خوبی در افغانستان آغاز شده و حکومت در اولویت خود اقتصاد را قرار داده و سرش کار جدی جریان داره. ما امیدوار هستیم که آینده ها در این مورد پیشرفت‌های بسیار خوبی را داشته باشیم. یکی گفته شده که اقتصاد افغانستان در آینده تاریکی داره، درست نیست. در قبل یعنی گذشته تاریکی داشت که متاسفانه افغان ها مورد اشغال ها قرار گرفتند، در جنگ مصروف بودند، فرصت ها را نداشتند. یکی حال الحمدلله امنیت است، ثبات است و تعهد وجود داره در مسئولین حکومت. خودش به معنی از است که آینده روشن را در راه داره. افغانستان کشوری از لحاظ مادی هم کشوری است که میتواند توسط استخراج معادن و پاسدادن زراعت و همچنان مهار آبها و دستبکار شدن در عموم در کارهای مهم اقتصادی خوبی را خواهد داشت. ما امیدوار هستیم و این جزی از راپور بانک جهانی را ما رد میکنیم، درست نیست، یک برداشت نادرست.
بانک جهانی در این گزارش خود همچنان هشدار داده است که رکود اقتصادی در افغانستان حداقل تا سال 2025 میلادی ادامه خواهد داشت و این امر میزان فقر و بیکاری را افزایش میدهد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
قدردانی فرمانده کل قوای ایران از عملکرد همراه با تدبیر نیروهای مسلح در حوادث اخیر. آغاز تحویل دفترچه‌های اقامت و سپرده‌گذاری مهاجرین در خراسان رضوی و طالبان خواستار تعامل خوب با کشورها و تقویت روابط بر مبنای احترام متقابل هستیم. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. تشکر. چنان که در روزهای اخیر در خبرها شنیده اید، آمریکا به عنوان اصلی ترین حامی رژیم اسرائیل در نشست اخیر شورای امنیت بار دیگر با استفاده از حق وتو مانع تصویب عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد شد. در این نشست از 15 عضو شورای امنیت 12 عضو به این قطعنامه رأی مثبت دادند. بریتانیا و سوئیس رأی ممتنع دادند و آمریکا با رأی منفی خود این قطعنامه را وتو کرد. به این ترتیب عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد باز هم با مانع آمریکا روبرو شد. مسئله عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد که میتواند گامی بزرگ برای تحقق تشکیل کشور فلسطینی محسوب شود، همواره با مخالفت شدید رژیم صهیونیستی و حامی اصلی آن یعنی آمریکا روبرو شده است. درباره دلایل این مخالفت و نتایج عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد، تحلیلی از قاسم غفوری آگاه مسائل سیاسی آماده پخش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. اونچه که در رابطه با اقدام آمریکایی در سازمان ملل مطرح است، چند نکته رو باید مورد توجه داشتیم. اول اینکه به هر حال آمریکایی‌ها همچنان در تصور و توهم یک جانبه‌گرایی در عرصه بین‌الملل هستند و در این چارچوب هم تلاش دارن تا اون سیاست‌ها و اون نفوذ و اهداف خودشون رو به صورت یک جانبه به دنیا تحمیل بکنن. اینکه نتیجه اون هم به حال شاید هستیم نشست های شورای امنیت هست چه چیزی در تو مسائل مهمی مانند نفت‌کشی در غزه در انجام میشه. برای تو دیگه میشه گفتش رفتار آمریکایی‌ها بخشش برگرفته از اون خودکامگی جهانی آمریکا است و اینکه آمریکایی‌ها پذیرنده تغییر در نظام بین‌الملل و ایجاد ساختار چند قطبی نیستن و همچنان به دنبال اون یک جانبه‌گرایی سلطه‌گرایانه خودشون هستن که به نتیجه اون رو در وضعیت نابسامان شورای امنیت، ناکارآمد شدن سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی ما شاهد هستیم. اما بخش دوم رفتار آمریکایی‌ها در شورای امنیت برگرفته از چند تحول مهم هستش که در عرصه فلسطین و منطقه روی داده. از یک طرف بعد از 7 ماه جنایات و کشتارهایی که رژیم صهیونیستی در غزه انجام داده، عملاً اون وعده‌هایی که صهیونیست‌ها و حامیان اون قبلی اونها داده بودن مبنی بر نابودی حماس، تسلط بر غزه، کوچ اجباری فلسطینی ها وادار کردن کشورهای عربی به روند سازش و به حال مسئله آزاد کردن اسرای صهیونیست در بند حماس عملا محقق نشده. از طرف دیگه هم جبهه مقاومت همچنان عملیات‌های خودش رو در عرصه منطقه از یمن و عراق و حزب الله ادامه داده و حتی حضور نظامی آمریکا در دریای سرخ هم نتونسته کمکی به رژیم صهیونیستی در این مسئله داشته باشه. نکته دیگه بحث به حال وعده صادقی بود که جمهوری اسلامی ایران اجرا کردش، عملیات پهپادی و موشکی که هیمنه پدافندی رژیم صهیونیستی آمریکایی ها رو فروخت، در حالی که به حال ناتوانی دیپلماتیک آمریکایی ها پیش از عملیات برای مقابله با این عملیات و شکست نظامی اونها در رهگیری و مقابله با عملیات نظامی ایران، پس از اون هم به حال ناتوانی غربی ها در ایجاد یک اجماع جهانی علیه ایران و میشه گفت استمرار پیدا کردن رویکرد جهانی به مقابله با رژیم صهیونیستی، عملا شکست های نظامی و سیاسی سنگینی رو به رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها وارد کرده. اقدامی که آمریکایی ها در شورای امنیت انجام دادن یک نوع نمایش دیپلماتیک بود برای جبران اون شکست ها، به نوعی پنهان کردن و کمرنگ کردن شکست هایی که رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها در طی این 7 ماه متحمل شدن، به ویژه در رابطه با وعده صادق و حال هیمنه بازدارندگی آمریکا و رژیم صهیونیستی رو فروپاشید. حلقه تکمیلی این مسئله رو ما در اقدام کنگره میتونیم ببینیم که با تصویب بودجه 26 میلیارد دلاری حمایتی از رژیم صهیونیستی با سراسیمگی به دنبال کمرنگ کردن شکست‌های سنگین رژیم صهیونیستی برآمده و اینها خودش نشونگر این هستش که عملا رژیم صهیونیستی چه در برابر طوفان الاقصی و چه در برابر وعده صادق عملا ناتوان بود و میزان شکست‌ها و ناکامی‌هاش به جایی رسیده که کنگره گزینه‌ای جز ایجاد چنین رویکردی برای نمایش یک حمایت از این رژیم نداشته. و حالا میشه اون چیزی که در شورای امنیت مشاهدهش بودیم، استمرار یک جانبه‌گرایی بحران ساز آمریکا در نظام بین و حمایت های آمریکایی ها از رژیم صهیونیستی و جنایت هایی هستش که در غزه داره صورت میگیره و استمرار رفتارهای دوگانه و غیر منطقی آمریکایی ها هستش در مسئله فلسطین هست که از یک طرف از راهکار دو دولتی و راهکار سیاسی صحبت میکنن و از طرف دیگه به مقابله با اجماع جهانی در پذیرش فلسطین به عنوان یک عضو رسمی و دائمش سازمان ملل داره رفتار میکنه.
بله، جناب استاد رابرت وود معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد مدعی شده که واشنگتن همچنان از راه حل دو دولتی برای حل مسئله فلسطین حمایت میکنه و رأی منفیش به قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل هم از این رو هست که معتقد هست این موضوع باید در مذاکرات مستقیم اسرائیل فلسطینی مطرح شود. اما در حالی که واشنگتن در جنگ غزه عملا حافظ منافع تل آویو و شریک جرم و جنایات صهیونیست‌ها هست و در نهادهای بین المللی هم همواره مانع تصویب قوانین ضد صهیونیستی میشه، این ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر حمایت از تشکیل دولت فلسطینی چقدر اعتبار داره و آیا واقعا آمریکا با وجود اعلام مخالفت صریح رژیم صهیونیستی با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد از شکل‌گیری یک کشور فلسطین حمایت خواهد کرد؟
اون چیزی که ما از توافقنامه اسلو 1993 تا به امروز شاهدش هستیم که آمریکایی ها مذاکرات سازش یا اون چیزی که راهکار دو دولتی عنوان میکنن رو به عنوان یک ابزاری قرار داده برای دو هدف. یک هدف تثبیت اشغالگری رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطینی هستش، چون که به هر حال در طول این 3 دهه شاهد هستیم که رژیم صهیونیستی عملا واژه‌ای به نام فلسطین رو اصلا حذف کرده و در نقشه هایی که حتی در سازمان ملل به نمایش در میارن واژه به نام فلسطین وجود نداره. اقدامی که آمریکایی‌ها در لوای سیاست دولتی مطرح میکنه و پیگیر هستن تثبیت شدن اراضی. ما شاهد هستیم از اسلو تا به امروز چقدر اراضی در کرانه باختری در قدس اینها تحت اشغال رژیم صهیونیستی در اومده و عملا ما در اون منطقه واژه به نام فلسطین تقریبا دیگه شاهد نیستیم و هر روز شاهد شهرک‌سازی های جدید هستیم. در قبال غزه هم آمریکایی ها از سال 2007 تا به امروز در محاصره غزه مشارکت گسترده شدن و در طول 7 ماه گذشته هم در نسل‌کشی و در کوچ اجباری فلسطینی ها در عمل دارن مشارکت میکنن. اون راهکار دو دلتی که آمریکایی ها مطرح میکنن، بخش اولیش تثبیت کردن و زمینه سازی و فرصت دادن به رژیم صهیونیستی برای استمرار اشغال فلسطین هستش، چون که به هر حال در هر دوره‌ای هم که مذاکراتی به عنوان مذاکرات صلح برگزار شده بین تشکیلات خودگردان و رژیم شمسی، بخشی از این اشغالیگری و شهرک‌سازی رسما تثبیت شده و آمریکایی‌ها هیچ اقدامی برای حفظ اراضی فلسطینی و اون چیزی که سازمان ملل به عنوان اراضی 1967 مطرح می‌کنه هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته. حتی آمریکایی‌ها حاضر به پذیرش قطعنامه شورای امنیت در رابطه با وسعت سرزمینی فلسطین رو قائل نشدن. بحث دیگه این هستش که راهکار دو دولتی که آمریکایی‌ها دارن مطرح می‌کنن برگرفته از اون نظمی هستش که خودشون در منطقه در نظر دارن و اون هم سازش کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی هستش و با این عنوان هم ما شاهد هستیم که برخی از کشورهای عربی مثل امارات، بحرین اینها اومدن و در کنار روند سازش قرار گرفتن. سیاست آمریکایی ها با ادعای راهکار دو دولتی استمرار این روند هست و اینکه آمریکایی ها به دنبال ایجاد یک مشروعیت ساختگی برای رژیم صهیونیستی در منطقه و اعمال فشار بر کشورهای اسلامی و عربی برای پذیرش رابطه با این رژیم هست، ولی در عمل می شاهد هستیم که آمریکایی‌ها عملاً هیچ اعتقادی به مسئله و واژه‌ای به نام فلسطین ندارن و راهکار دو دولتی صرفاً برگه‌ای هستش برای آمریکایی‌ها جهت حمایت از رژیم صهیونیستی و اشغالگری‌های اون و توجیه رفتارهایی که آمریکایی‌ها دارن در منطقه انجام میدن برای نظمی که به سبک آمریکایی چیده میشه که در اون صرفاً منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی تامین میشه و میشه گفت یک جانبه گرایی آمریکایی‌ها در عرصه غرب و آسیا رو پیگیری می‌کنه.
نخستین صادرات ریلی افغانستان شامل 1100 تن سنگ معدنی از طریق خطوط ریلی ایران به ترکیه فرستاده شد. اداره راه آهن افغانستان اعلام کرد 1100 تن سنگ معدنی از طریق راه آهن روزنک و از مسیر ریلی ایران به ترکیه صادر شده است. بر اساس اطلاعیه منتشر شده این محموله صادراتی شامل سنگ معدنی تالک بود که به شهر مرسین ترکیه صادر شد. همکارم محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
با بارگیری و انتقال اولین محموله صادراتی افغانستان از طریق راه آهن هراتخوف، صادرات و واردات از طریق این خط آهن به گونه رسمی آغاز گردید. آغاز روند نقل و انتقالات بار و مسافر از طریق راه آهن خافرات یکی از آرزوهای دیرینه مردم افغانستان بود که پس از 5 سال برآورده شد. مقامهای محلی در ولایت هرات میگویند راه آهن یکی از نیازهای اساسی به منظور تسریع نقل و انتقالات بار و مسافر در هر کشور میباشد و افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نیست و تلاش ها به خاطر توسعه خط ریلی افغانستان در ولایت های مختلف کشور آغاز شده است. محمد نسیم محمدی رئیس اداره راه آهن ولایت هرات راه آهن هرات‌خوف را یکی از با ارزش‌ترین پروژه‌های اجرایی شده در افغانستان دانست و گفت با آغاز روند بارگیری و انتقال کالا از طریق این خط آهن توسعه اقتصادی و تسریع فعالیت‌های تجارتی در غرب افغانستان را شاهد خواهیم بود. مولوی محمدی خاطرنشان کرد محموله‌ای که در ایستگاه روزنک در ولسوالی غوریان ولایت هرات بارگیری شده 1100 تن سنگ تالک بوده که قرار است با عبور از خاک ایران در شهر مرسنگ کشور ترکیه تخلیه گردد. رئیس اداره راه آهن هرات اضافه کرد قرار است در یک ماه آینده همه روزه یک قطار اموال تجارتی را در بین ایران و افغانستان انتقال بدهد. وی همچنان گفت به زودی انتقال مسافر نیز از طریق این راه آهن میسر خواهد شد. مولوی محمدی گفت
نن یو ورځ سفر را خوبه په هر ورځ کې یو قطار تر یوې میاشتې پورې د ایران څخه د افغانستان لوري ته او د افغانستان څخه د ایران لوري ته هر روزه
از امروز که نقل و انتقال بار از طریق این راه آهن آغاز گردیده همه روزه یک قطار کالاهای تجارتی را از افغانستان به ایران و بالعکس انتقال میدهد که در صورت استقبال تاجران از این روند روزانه به 2 قطار در روز افزایش خواهد یافت و در آینده نزدیک انتقال مسافر نیز از این طریق مساعد خواهد شد که روزانه 323 مسافر از افغانستان به ایران و از این کشور به افغانستان رفت و آمد خواهند کرد.
تصمیم نیول شوی ان شاء الله چې هغه به هم روان سی او بیا به یو قطار چې 323 مسافر ونیسی یو قطار هر ورځ برازی.
در همین حال مسئولان کنسرسیوم ریلی بین افغانستان و ایران نیز این رویداد را در توسعه کار تجارت، ترانزیت کالا و انتقال مسافر مهم ارزیابی کرده و تاکید کردند افغانستان از این پس دارای خط آهنی می باشد که این کشور را با همسایگان آن منطقه و جهان وصل می کند. مسئول کنسرسیوم ریلی بین افغانستان و ایران در این باره گفت راه آهن هرات‌خوف علاوه بر اینکه باعث تسریع انتقال کالا و مسافر خواهد شد، کاهش قیمت اجناس تجارتی را نیز در پی خواهد داشت.
حمل و نقل ریلی میتونه توناژ بار رو با ظرفیت حمل و نقل رو به شدت افزایش بده، با شتاب زیادی افزایش بده، و این افزایش حمل و نقل ریلی قطعا میتونه در واقع مؤثر باشه در اون تغییر تراز تجاری به نفع افغانستان.
از سوی دیگر مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری در هرات آغاز انتقال کالاهای صادراتی افغانستان به خارج کشور از طریق راه آهن را سرآغاز رونق کار تجارت و صادرات کشور می‌دانند. احمد سعید صدیقی معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات با بیان اینکه خطوط ریلی در کشور می‌تواند تسریع انتقال کالا و مسافر را چه در داخل و چه در خارج کشور در پی داشته باشد، اظهار داشت گمرک اسلام قلعه ظرفیت محدودی برای تشریفات گمرکی دارد و تاجران افغانستان همواره از کندی روند کار در این گمرک گلایه داشتند. وی تصریح کرد با آغاز انتقال کالا از طریق راه آهن دیگر مشکلی از این بابت وجود نخواهد داشت.
ما مشکلات زیادی در گمرکات افغانستان در گمرک اسلام قلعه از منطقه ویژه جمهوری اسلامی ایران داشتیم که اموال تجارتی به شکل داخل منطقه ویژه تخلیه و بارگیری و توسط ترانسپورت زمینی داخل افغانستان انتقال می‌شد. که خط آهن، ایجاد خط آهن روزنک میتونه بدیل خوبی در قسمت ترانسپورت زمینی باشه و همچنان به خاطر انتقال مسافرین سهولت بزرگی در قسمت تجارت افغانستان همچنان صادرات افغانستان ایجاد خواهد کرد.
یکی از دغدغه‌هایی که همواره وجود داشته امنیت مسیرهای تجارتی و ترانزیتی کشور بوده است، اما حالا رانندگان و مسافران از تامین امنیت راضی هستند و میگویند مسیرهای پرتردد به خصوص بزرگراه‌ها از امنیت کامل برخوردار است و نگرانی وجود ندارد. یکی از رانندگان قطار که به خاطر بارگیری کالاهای صادراتی افغانستان به هرات آمده از امنیت موجود ابراز خرسندی کرد و گفت امنیت از اساسی ترین نیازها در هر جامعه است و این مسئله باعث رونق کار تجارت، سرمایه‌گذاری، مسافرت و فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
هر 1 کیلومتر 1500 متر امنیت ما با پاسگاه مرزی برقرار است. تمام برادران افغان هر زمانی که ما میان به استقبال قطار، به استقبال هموطن خودشون، چون واقعا هم نیاز است. هر کشوری که راهن نداشته باشد یک کشور کور حساب میشه. الان ما افتخار میکنیم که حداقل رابطه بزرگ ما با افغانستان در طی سالهای دیرینه الان موفق شدیم از طریق راهن یه پیوند دیرینه و پرعظمتی را داشته باشیم.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با الکساندر متیو رئیس بخش آسیایی فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ دیدار کرد. همکارم قریشی گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه حکومت طالبان نیازمندی‌های مناطق و شفاخانه‌ها را با رئیس فدراسیون آسیایی صلیب سرخ شریک ساخت. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با الکساندر میتیو رئیس فدراسیون آسیای سازمان صلیب سرخ جهانی و هیئت همراه وی از همکاری و فعالیت‌های آن سازمان قدردانی نموده، مناطق و جاهایی که نیازمند کمک‌های شدید هستند را برجسته نمود.
او دستر صلیب د نړیوال فدراسیون هیئت ته د هواد آلمان سیمی او برخ په ګوته کړی چې د همکاری جوړه اړتیا په کلدل کېږي.
در این دیدار میتیو نخست گزارش کاری و فعالیت‌های صلیب سرخ را ارائه نموده و از همکاری وزارت خارجه تشکر کرد. رئیس فدراسیون آسیایی صلیب سرخ در این گزارش گفت در مدت یک سال به ارزش 28 میلیون فرانک سوئیسی در بخش‌های صحت، آبرسانی و رسیدگی به حوادث طبیعی برای 5 میلیون تن هزینه شده است. حافظ یا احمد اکل معاون سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به این دیدار در خصوص کمک های این سازمان گفت.
میتیو در راپور په برخه کې زیاته کړه چې په تیر وکال کې د افغانانو سره د مرستو په برخه کې 28 میلیون سویسی پرانګ، د 15 میلیون آلمان وګړو د صحت، د اوبو رسولو او طبي پیښو ته د رسیدو په برخه کې په مصرف رسولی دي.
همچنان در پایان این دیدار متقی از رئیس آسیایی فدراسیون صلیب سرخ خواست تا واقعیت‌هایی را که در افغانستان به چشم دیده به جهان برساند و همچنان به تجهیزات شفاخانه‌های داخلی متوجه شود.
دغه راز منطقی سبوشتنه وکړه چې د افغان ولست هر اړخیز لسنوی چارې نورې ګړندۍ کړي او د روغتیا په برخه کې د لاشو خدمتونو د ترسره کولو لپاره د داخلي روغتونونو تجهیز ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
این در حال است که علاوه از مشکلات اقتصادی، مردم افغانستان به خدمات صحی معیاری دسترسی نداشته و به خاطر درمان بسیاری از بیماری ها مجبور هستند تا از کشور به بیرون سفر کنند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
پایان این بخش خبری را اعلام می کنم. 7:30 به وقت کابل باز هم در خدمت شما خواهم بود.
زبان نیاکان آماده ی پخش است که تقدیم شما خوبانه همراه می کنیم.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قازقند، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم فارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
یعقوب لیث صفاری و زبان فارسی. سلام دوستان، ما در برنامه‌های پیش گفتیم که زبان فارسی فراز و فرودهای بسیار داشته است. گاهی اوزا بر وفق مراد بوده و این زبان حامیان جدی پیدا کرده و در نقاط مختلف گسترش یافته. گاهی نیز از بعضی مناطق بر افتاده است. در این میان کسانی نیز بودند که در نجات این زبان از نابودی و زوال کوشیدند، همچون یعقوب لیث صفار. سلسله های اموی و عباسی در زمان حکومت خود تقریبا همه قلمرو زبان فارسی را در تصرف خود داشتند و تا حدود زیادی کوشیده بودند که فرهنگ عربی را بر این مناطق حاکم کنند. به خصوص امویان یک مقدار هم نژادگرا بودند و نژاد عرب را برتر می دانستند. همه نامنگاری های آنان به حکومت مرکزی بغداد و زبان عربی بود و علاوه بر آن گاهی زبان رسمی دستگاه و دیوان حکومتی هم عربی بود. در همین زمان بود که یعقوب لیث صفار حکومت صفاری را تشکیل داد که یک حکومت محلی در سیستان بود، ولی چنان گسترش و قدرت یافت که تمام مناطق خراسان و فارس و کرمان را تصرف کرد و حتی به سوی بغداد، پایتخت حکومت عباسی، حمله برد که البته در این حمله و در جنگی بزرگ شکست خورد و مدت کوتاهی پس از آن وفات کرد. معروف است که وقتی یعقوب لیث صفاری در جنگ با خوارج پیروز شد، شاعری قصیده‌ای به زبان عربی در ستایش او سرود. ولی وقتی یعقوب لیث آن را شنید، با آن شاعر خطاب کرد که چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟ یعنی وقتی من معنی این شعر را نمی‌دانم چرا آن را می‌گویی؟ و به این ترتیب می شود گفت که یعقوب لیث اولین زمامدار این منطقه است که بر حفظ زبان فارسی تأکید می کند. او در سال 254 قمری فارسی را زبان رسمی اعلام کرد و از آن پس صحبت کردن به زبانی غیر از فارسی در دربار او ممنوع شد. و نکته جالب این است که یکی از نخستین شعرهای بر جای مانده به زبان فارسی که اثر محمد ابن وصیف سگزی است در ستایش یعقوب لیث سروده شده است. ای امیری که امیران جهان خاصه و عام، بنده و چاکر و مولای و سگبند و غلام. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
لحظات آرامی را برتان آرزومند هستیم عزیزان، و در این لحظه از شما دعوت می کنم که گلبرگ معرفت را شنونده باشید.
گلبرگ معرفت.
به نام دانای رازها، ساکنان کوی ایمان و معرفت سلام. دعا راه ارتباط با خداست، دعا درخواست از خداست. دعا دل را آرام می کند، دعا یاد خداوند است در سختی و درماندگی. اهل ایمان در همه حال خدا را یاد می کنند که یاد او دل را صبور می کند و آرام. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند دعا کردن را در هنگام رقت قلب غنیمت شمرید، که رقت قلب رحمت است. استفاده می کنیم از صحبت‌های کارشناس برنامه خانم فاطمه علمداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام یکی از شرایطی که باعث میشه دعا اجابت بشه و یکی از در واقع زمینه‌های اجابت دعا رو هست رو خدمت شما بیان کنم. حضور قلب، حضور قلب یکی از مهمترین شرایط اجابت دعا هست و آنچنان که از اسم اون هم مشخص هست که یک شرط بسیار با ارزش هست. در روایتی این چنین بیان شده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در مورد اسم اعظم از ایشون سوال کردن و حضرت فرمودن که تمام اسمهای خداوند اعظمن، قلبت رو از ماسوای الله خالی کن سپس به هر نامی از اسماء الله که میخوای خدا رو بخون و اون اسم اعظم خواهد بود. یعنی هر اسم خداوند متعال رو که با توجه و خالی از لفظ به معنای اون توجه کنیم و درک کنیم و با درک و تدبر اون رو بیان کنیم، اون میتونه خاصیت اسم اعظم رو داشته باشه و در واقع باعث بشه که کمک بشه دعای ما مقبول درگاه حق قرار بگیره. اسم اعظم حالت و صفت خاصیه که باید در درون انسان ایجاد بشه و اون وقت خونه دل انسان به واسطه اون پاک بشه. یکی دیگه از مسائلی که باعث استجابت دعا میشه و تأثیر در حال دعا داره، چون شاید این سوال بر شنوندگان عزیز مطرح بشه که ما دعا میکنیم اما در حین دعا کردن حضور قلب برای ما ایجاد نمیشه و اون حس و حال دعا رو به دست نمیاریم. چگونه ما میتونیم این حال رو برای خودمون ایجاد کنیم؟ یکی از راههایی که باعث میشه که حس و حال دعا ایجاد بشه و در واقع دعا کردن ما یک روح پیدا کنه این هست که غذای حلال استفاده کنیم. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی بسیار زیبا و هشدار دهنده، البته این چنین میفرمایند که کسب و درآمدت رو پاک کن تا دعاهات مستجاب بشه، زیرا یک لقمه حلال باعث میشه که دعا تا 40 روز مستجاب نشه. بعضی از مردم کسب و کارشون آلوده به حرام، کم فروشی، ربا، ظلم به دیگران، عدم رسیدگی به وجوهات شرعیه و با این وضعیت دعا میکنن و توقع دارن هم دعاشون مستجاب بشه و هم اینکه یک حال خاص به راز و نیاز پیدا کنن. و از اونجایی که دعا یک عامل مهم تربیتی به شما میره، انسان رو وادار به رعایت حرام و حلال میکنه و باید توجه کنیم که رعایت حلال و حرام در زندگی نقش بسیار بسزایی داره و اگر این مهم رعایت بشه در واقع خیلی از شرایط زندگی انسان بهبود پیدا میکنه و مسائل اجتماعی زیادی رو در واقع برای ما به وجود میاره که رفع کننده مشکلات اجتماعی و به وجود آوردن فواید زیاد اجتماعی میشه، از جمله رسیدگی به حال فقرا و حق فقیری ضایع نمیشه. یا البته بعضی از انسان ها توجیهاتی دارن که خب کجاست مال حلال، بگید ما هم لقمه از اون کسب کنیم، یا از این اصطلاحات. اگر میخوایم که راه دعا رو به خودمون باز کنیم و حال دعا رو به خودمون باز کنیم، نباید توجیهات شیطانی برای خودمون به وجود بیاریم و باید بسنده کنیم به روزی حلالی که خداوند روزی ما کرده.
در پایان فرصت امروز همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. دست حق یارتان.
دوستان عزیز، کم کم رسیدیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. التماس دعای خیر داریم از شما. اذان مغرب به افق کابل، مؤذن روح الله هاشمی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان
محمد.